أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. در آستانه روز بزرگ عید قدیر هستیم. به ذهن رسید نکاتی رو در رابطه با واقعیات این روز بیان بکنیم، چون همونطور که نبی بزرگوار صلوات الله علیه و آله با مأموریتی که داشتند امر کردند باید حاضرین به غایبین برسانند و این مأموریت مختص به حضار در اون مجلس نیست. این یک حقیقتی است که هر کس که به اسلام و نبوت اون حضرت اعتقاد داشته باشد باید این امر رو تبعیت بکنه. فرمودن حتی به فرزندانتون، به یکدیگر به هر حال این حقیقت رو برسانید. خطبه ای که نبی اکرم صلوات الله علیه و آله ایراد فرمودند بنابر چند نقل، یک خطبه طولانی است که محتوی معارف بسیار متنوع توحیدی و ولایی است و از آیات متعددی نبی اکرم صلوات الله علیه و آله استفاده کردند در بیان فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام و آیاتی در مذمت اون کسانی که زیر بار این حقیقت نروند، که اون آیات رو منطبق بر مخالفت با ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام کردن و در پایان خطبه هم اقرارهایی از مسلمانان گرفتن. این خطبه رو ما در طول چند سال در این محفل بحثشو کردیم. خیلی برکات بسیاری دارد. به ذهن رسید که یه مروری به مفاد این خطبه شریفه داشته باشیم در آستانه ورود به این عید بزرگ الهی. ابتدا نبی اکرم صلوات الله علیه و آله حمد الهی رو به جا میارند و در ضمن حمد پروردگار متعال توصیفات بلندی از ذات اقدس الهی دارند که این نشان دهنده این است که اصل در ادیان الهی مخصوصا اسلام اون دیدگاه صحیح به توحید است، خداشناسی. خداشناسی اصل در مسائل دیگر دینی است، معتقدات دیگر و پایبندی های عملی و اخلاقی متفرع بر درک صحیح از توحید. اون درک از توحید خیلی مراتب داره. اون چرا که برای همگان میسر است درکش، اون نصاب موحد بودن است. با اون اینکه ما معتقد به ذات اقدس الهی که حقیقت بی نهایت است و از اوصاف مخلوقاتش مبراست و حکیم مطلق که ما رو برای هدف عالی آفریده که راه به سوی اون هدف رو هم او باید برای ما بیاورد و راهبر به سوی اون هدف رو هم او معین بکنه. خب اینها مسائلی است که پشتوانه عقلی داره در جای خودش. منتها نبی اکرم صلوات الله علیه و آله و قرآن این معارف عقلی را با بیانات مناسب با خودش که پشتوانه های برهانی داره بیان میکنند. این نکته اول در این خطبه که خیلی مطالب بلندی از معارف توحیدی در اینجا آمده که کمتر در خطبه ای از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله یک چنین معارف به دست ما رسیده. قسمت دوم این خطبه اقرار اون حضرت است به عبودیت مطلقه در برابر خدای متعال و شهادت بر ربوبیت مطلقه خدای متعال. خب شاید طبیعی هم همینه که اون کسی که واسطه در هدایت دیگران می شود باید خودش موحد کامل باشه، هم از جهت بینش و هم از جهت عمل، و هر آن چرا که از او می گیره بدون کم و کاست به دیگران برسانه. و این نکات رو حضرت اظهار می کند. نکته سوم این که در همین راستا می فهمن که خدای متعال به من این مأموریت رو داده که اگر این مأموریت رو من انجام ندم سایر مأموریت ها منفیست، انجام ندادم، که مضمون آیه تبلیغه. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، اگر این کار رو انجام ندی اصلا رسالت الهی رو انجام ندادی. بله، حالا در بین پرانتز ما قرآن کریم به گونه ایست که اگر به طور خالص زانو بزنیم در پیشگاهش، معارفش رو با مقدماتی که لازم است فرا بگیریم، بریم در قرآن کریم، از خودش واقعه قدیر رو ما در میاریم بدون اینکه نیاز به تمسک به روایات بشود. این کار البته هر کسی نیست. علامه طباطبایی، این بزرگ مفسر قرآن کریم، یک چنین در حال کاری رو در تفسیر قیم المیزان کرده است. در ذیل آیه همین تبلیغ و آیه اکمال دین، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، که این دعایه هم در این خطبه شریفه نبی اکرم صلوات الله علیه و آله می آورند. در ادامه این پرانتز، خیلی زحمت بسیاری این مفسر بزرگ کرده است. مرحوم ابوی رضوان الله علیه می فرمودند علامه امینی رضوان الله علیه وقتی قم می آمدند، مخفیانه عبا سر می کشیدند، می رفتند دیدن علامه طباطبایی رضوان الله علیه ما. می فرمودند ایشون چیزهایی داره که دیگران ندارن. و هر دو در برحال سهم ورودشون در تبیین معارف دین در ابعاد مختلف، مرحوم علامه امینی در ولایت، علامه طباطبایی در معارف دیگر، به نوعی کار بدیع و جالب و مجموعاً بی سابقه انجام دادن. این نکته حائز اهمیت. خب این پرانتز بس. به هر حال حضرت می‌فرمایند که خدای متعال از من پیمان گرفته که علی علیه السلام رو در این جایگاه بر همه ولایتش رو اعلام بکنم، بر هر سفید و سیاه، که او برادر من، وصی من و خلیفه من بر امتم هست و رابطه او با من مانند هارون نسبت به موسی است. همون حدیث منزلت رو می آورم. بعد آیه ولایت رو میخونند، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. نکته چهارمی که حضرت تو این خطبه دارن این است که خدا چنین مأموریتی رو به من داد، اما از خدا خواستم که من رو معاف بدارد از تبلیغ این مسئولیت، چون می دانم متقین کم هستند، منافقین و ملامت کنندگان و مسخره کنندگان به اسلام زیادند و این کار رو سبک می شمارند، در حالی که این کار عظیم است نزد خدای متعال و زیاد مرا اذیت کرده اند، تا جایی که قرآن از زبان اونها اینطور نقل میکنه که اینا میگن پیامبر گوشه، امنهم الذین یؤذون النبی یقولون و یقولون هو اذن. خدا میفهمد که قل اذن خیر لکم، گوش خوبه، شما نمیخواد به هر چیزی ترتیب اثر بده و الا به هر حال مثل نعوذ بالله تشبیه حاکمان طاغوت بود، با هر کلامی طرف رو میگرفت و میزد و میبست و اینا که پیامبر نمیشد. این آیه رو حضرت میخونن در این خطبه و میفهمن که من میدانم اینا کیا هستن، اگر بخواهم اسمشون رو بیارم الان میارم، اما نه، من با کرامت برخورد میکنم. خب این نکته چهارم که حضرت زمینه نزول یا ایها الرسول رو بیان میکنن که این چرا با این لحن آمده. بعد میفهمن که به هر حال توجه داشته باشید این کار من نیست، این کار خداست. عرض کردم اگر خدای متعال رو انسان حکیم بدانه و حکمتش ایجاب میکنه که این پیامبر این چنینی رو بفرسته که این پیامبر از خودش هیچی نداره، هر چی داره واسطه است. ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، قرآن رو درست به همون ظاهرش هم بفهمه و بپذیره، خب قرآن کریم میگه که کسانی میگن ما به بعضی ها ایمان می، بعضی از آیات ایمان میاریم، به بعضی ها کفر میزنیم، اینا مؤمن نیستن. مؤمن اونیست که حسب ظاهر و باطن به همه آنچه را که پیامبر از ناحیه خدا آورده ایمان بیاره که این به هر حال خدا برای ما آورده، اینو میگن مؤمن. قلبش هم تصدیق کنه، فقط ظاهر نگه، این اصطلاح اولیه مؤمن. بعد این ایمان بخواد جلوه‌گری داشته باشه، تو عمل هم باید به نوعی ظاهر بشه. از اون کسانی که دلشون باور نکرده قرآن اینا رو مؤمن نمیدونه. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا فقولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. پس نتیجتاً با این آیات و اینها داریم بحث رو صورت منظم پیش میریم. بعد فرمود که نکته پنجم، خدا شما علی را برای شما ولی قرار داد. ولی یعنی چی؟ یعنی اطاعتش به طور مطلق در همه شئون زندگی از شما واجبه، نه در تنها امور عبادی، نه تنها در امور معاملی، نه تنها در مسائل ازدواج، بلکه علاوه بر اینها در روابط گوناگون اجتماعی و مدیریتی جامعه که امام یعنی مقتدا حاکم از جانب خدا، این رو توجه داشته باش. این میشه مقام امامت و نصاب اولیه تشیعه. حالا اعتقاد به کمالات خاص امام اون مرحله بعدی که حالا بعدا انشاءالله اشاره میکنه. امامتش واجبه، طاعتش بر مهاجرین، انصار، بر تابعین، بر بادیه نشین، بر کسی که تو شهره، بر عجم، عرب، مملوک، آزاد، کوچک، بزرگ، سفید، سیاه. این اسلام مرز نداره، اسلام ابدیه، ولایت هم ابدیه، پیامبری هم ابدیه، اینا با هم دیگه است. اگه یکیشو ما ابدی نگیریم این خلل در اسلامه، اینو توجه داشته باشی. بگیم نه نبوت هست اما امامت نه، امامت رو خودمون دیگه به عهده خودمون انداخته. بعد در ادامه حضرت این ویژگی ها رو بیان میکنن که علی کیست. علی علیه السلام مانند خودش تابع محض خداست. امام سکه دیگر نبی است. این دوتا دو روی یک سکه هستند. اونجا نبوت و رسالت پیام رو از خدای متعال میگیره، اما در امامت دیگه این پیامگیری به عنوان رسالت تمام شد. ختم نبوت. آقان محمدون ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله و خاتم النبیین. مهر پایانی نبوت است، پیامبری نبی اکرم، که نبوتش هم ابدیه دیگه. لانذرکم بهی و من بلغ و همینطور امامت هم به همین صورت. لذا حضرت فرمود حالا که خدا این شخص رو برای شما معین کرده، شما هم باید بپذیرید اگر میخواهید در وادی ایمان قرار بگیرید و او رو فضیلت بدید بر خلاصه همه کس. هیچ علمی نیست که در جز این که در علی علیه السلام خدا قرار داده. این آیه رو که از سوره یاسین است میخونن و کل شیئن احسیناه فی امام مبین، ما هر چیزی را در امام مبین احسا کردیم. امام مبین رو اینجا مقصود امیر المؤمنین در مرحله اول، ائمه دیگر در مرحله بعد. در روایات وقتی به هر حال نام امیر المؤمنین به طور خاص علیه السلام آورده میشه، به خاطر شاخصه، به خاطر اولیته، والا این امور منحصر در امیر المؤمنین علیه السلام نیست. در ائمه 11 گانه هم هستش. این نکات رو توجه داشته باشین. بعد فضائلی از علی علیه السلام رو بیان میکنه که چی؟ که شاخصه امامت اینه، سابق بر همه در پذیرش ولایت الهی، در پذیرش نبوت و ولایت رسول و در پیاده کردنش. علی علیه السلام از جهت زمانی سابق و از جهت رتبی هم سابق. ائمه بعد علیهم السلام هم به همین صورتن. اونا از جهت رتبی سابق هستن، چون بحث زمان هم مطرحه دیگه. بعد از رسالت حضرت اولین کسی که ایمان آورد همه گفتن علی علیه السلام. این از جهت زمانی. از جهت رتبی که اون مرتبه اعلای اسلامه که اونو ما درک نمی کنیم. اون مراتب اعلای تسلیم به اسلام رو ائمه علیه السلام دارند و سابقند و سابقون از سابقون به ائمه علیهم السلام، سابقین به ایمان به خدا، سابقین به التزام به دین الهی و همه احوال کمالات. بله. بعد حضرت نکته ششم یا هفتم میفهمند که کسی که در این امور شک بکنه کافر شده، کفر جاهلیت. کسی که در چیزی از سخن من شک بکنه در همه آنچه که بر من نازل شده شک کرده. اینا رو باید دقت داشته باشیم. اسلام، ان الدین عند الاسلام، یعنی تسلیم در برابر آنچه که خدا بر ما نازل کرده اولا و بر این پیامبر نازل کرده ثانیا. وقت مسئله ولایت اون مسئله ایست که به هر حال در همه ابعاد زندگی ما دین ما خلاصه سریان و جریان داره. دین یعنی روش زندگی، روش زندگی با اعتقاد ایمانی و اعتقاد ولایی. و نکته هفتم می‌فهمد کسی که در یکی از ائمه شک بکنه این در همه‌شون شک کرده. این یک معنای دیگر اسلام تسلیمه، که اخلاص در اسلام در روایات اینطور بیان شده که اول ما اعتقاداتمون رو تصحیح بکنیم. این که حضرت عبدالعظیم حسنی سلام الله علیه این مقدار عظمت داره خاطر اینه، میاد خدمت امام هادی علیه السلام اعتقاداتش رو عرضه میداره. اول توحید که اصل، بعد نبوت نبی اکرم صلوات الله علیه و آله، بعد امامت ائمه. اون وقت حالا امام حسن عسکری علیه السلام به دنیا آمده بوده یا نه معلوم نیست. قطعا امام زمان السلام به دنیا نیامده بوده تا امامت امام هادی رو بیان میکنه، بعد امام هادی امامت امام حسن عسکری علیه السلام و امام زمان رو مطرح میکنه، اونو هم اقرار میکنه و مسئله معاد و مسئله عالم برزخ و همه اینا رو اقرار میکنه. اینا رو دقت داشته باشین، اینا رکن رکین قدیره، اینا باید تبیین بشه. همین صرف این که حالا یه جشنی بگیریم اینا خیلی خوبه، این کارهای ظاهری، اما به این مسائل معرفتی و بینشی باید اول توجه بکنیم، یه توجه اجمالی و یه بعدش توجه تفصیلی. توجه تفصیلی یعنی ارتباط مستمر بینشی با این معارف داشته باشی که در معرض برحال شکوک و شبهات که قرار میگیریم بتوانیم خودمون رو اول حفظ کنیم و جواب بدیم و برحال دیگران هم که با ما مرتبط هستن اونها رو هم راهنمایی کنیم. بعد از ذات در نکته حالا هفتم توجه میدن ما رو به قرآن، که اگر واقعا با قرآن ما مرتبط باشیم و معتقد باشیم این مباحث برمون حله. یعنی در واقع این که فرمود این دو از هم جدا نمی شوند، ثقلین از هم جدا نمی شوند، اینا جدایی ناپذیرن. لن یفترقا، لن نفی ابده، یعنی جدایی ندارن. جدایی ندارن این یک چیزن، اونتها یه چهره ظاهر یه چهره باطن. قرآن را ثقل اکبر بیان کرده، جهتشو عرض میکنن، چون یک حجت دائمیه در بین همه مسلمانان، بار سنگی. و اهل بیت ثقل اصغر، که اگر ما سراغ واقعا ثقل اکبر بریم به ثقل اصغر هم از همین میرسیم، بیرون از اون نه. لذا اگر در زمان خلیفه دوم یا اول منع حدیث کردن، نذاشتن احادیث پخش بشه در فضائل امیرالمؤمنین، باکی نیست. قرآن اگر باشه درست حاکم بشه، تو دهن اون کسی میزنه که میگه حسبنا کتاب الله. خب نفهمیدن، دنبال بر حال قرآن نرفتن که جلوی پیامبر صلوات الله علیه فرمود برای من دوات و قلم بیارید، گفتن حسبنا کتاب الله. خود کتاب الهی میگه ما قرآن را فرستادیم، نفرستادیم مگر اینکه تو بیان بکنی ای پیامبر. آیه 44 و 64 سوره مبارکه نحل. این از جهت بیان. از جهت تبعیت فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. باید از این پیامبر تبعیت بکنی. تبعیت از این، تبعیت از خداست. من یه تو رسول فقط اتو الله، همه شبهاتو میبنده. اطیع الله و اطیع رسول و اول الامر منکم. اینم در صحنه اطاعت، در جایگاه قضاوت. بعد اون آیه شریفه سوره نساء بگوند که من اولش یادم رفت، اللهم صل. مضمونش اینه که ای پیامبر، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم. به خدا قسم، این سوگندهای خدا به خودش خیلی مهمه. اینا ایمان نمیارن مگه اینکه تو رو حاکم بکنن در اون اختلافاتشون. اینم ولایت قضاوته، اینا ولایت های مختلف. در حال اگر واقعا ما سراغ قرآن بدیم، همه مسائل برامون حله. هم ثقل اکبر فرمود ان علیان و طیبین من ولی من صلبهی هم الثقل الاکبر اصغر. هم به علی علیه السلام در اینجا حضرت توجه میدن و هم به ائمه. نه ثقل اصغرن و القرآنو از ثقل الاکبر. و لن یفترقا حتی یردا علی الحوز. نه جدایی ندارن و جدا نمیشن و اینها امین خدا در خلقند. بعد فرمودن امیر المؤمنین جز برادرم کسی نیست. اینها چیزاییست که حضرت در این خطبه فرمودند. بعد آیات دیگری رو آوردند که ما نظرمون بود که یه مروری به این خطبه شریفه داشته باشیم. فضائل علی علیه السلام که دیدند و در روایات مختلف آمده است و کتابها در این فضائل نوشته شده، اون اصولش تو این خطبه شریفه آمده. اجمالاً خلاصه اینه، حضرت میگن که هیچ آیه مدحی در قرآن نیست مگر که درباره علی علیه السلام. بعد این سوره مبارکه عصر رو خواندن. سوره عصر خیلی مهمه که بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر. انسان در خسارت است مگر کسی که ایمان بیاره و به ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام ایمان بیاره و تواصوا بالحق. و این ایمان به اون حضرت و اهل بیت را که حق است به دیگران برسانه و در این رساندن هم صبر کنه و دیگران رو هم امر به صبر کنه و تواصل به صبر. خب موندن در ولایت امیر المؤمنین و اهل بیت علیهم السلام سختی داره، فقط زبان نیست. ما داریم میبینیم تو این روزها، مشاهده میکنیم، به ظاهر میگه مقام معظم رهبری بین پرانتز، اما در سخنش همه منویات رو زیر پا میذاره. این رو بشناسیم، چهره ها رو درک کنیم. اما شهید رئیسی رضوان الله علیه، او خیلی حرف نمیزد، حرف هم میزد حکیمانه میزد، همه هم با عمل نشون داد. هم در جنبه درک قوانین الهی، هم در جهت درک جزئیات، و هم در جهت التزام به پیاده کردن قوانین. خب مسئله قضاوتش هم که سر جای خودش، اینها یه نمونه ای بود شهید رئیسی رضوان الله علیه که در جامعیت خودش به نوعی بی نظیر بود، تو این عرصه ها همه خودش رو نشون داد. حالا ما هم انشاءالله از خدا میخواییم که یک چنین کسی با این درک های مختلف و این قاطعیت که مقام معظم رهبری فضل الله فرمودند در برابر دشمن، بعض از اینا اونه که در برابر دشمن لبخند زدند و با هم معامله کردند و اینا رو آوردن. بله، خیلی اوضاع خطرناکیه، خیلی توجه داشته باشی. بله، این فتنه امیا در درونش هستیم، مگر اینکه انشاءالله خدا کمک بکنه به یک جنبندی حزب الله برسند که در برابر اون خط انحرافی انشاءالله بتوانیم ما انشاءالله قیام بکنیم و اون مسیر ادامه پیدا بکنه. به هر حال حضرت فرمود این نور ولایت الهی در امیر المؤمنین علیه السلام هست، و پیشبینی هایی هم حضرت کردن که توجه داشته باشید، امت امتحان میشه. بعد از من میخواد که ائمه میان که دعوت به آتش میکنن، و میفهمد من و خدا از اینها بری هستی، ما تبرئه میجویی. ایشان و انصارشون و اتباعشون در درک اسفل از آتش هستن. این اون ویژگی های خاص منافقین رو، اون کسانی که از خط خالص ولایت امیرالمومنین سلام خارج بشن، این مهر نفاق برای زده میشه. بعد حضرت در این خطبه شریفه سوره حمد رو قرائت فرمودن که حالا در پایان هم بنده این رو اشاره میکنم که اهدنا الصراط المستقیم، منطبق میکنن بر امیر المؤمنین و فرزندانشون. صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. غیر اون روش امیر المؤمنین، حاکمیت امیر المؤمنین که زالین یا مغضوبون علیه، که اینو در بعضی از جاها به یمین و شمال تعبیر کردن. یمین و شمال در برابر خط مستقیمه که اینها همش انحرافیه، و ما یک خط واقعی بیشتر در هدایت به سوی خدا و نجات و سعادت نداریم که این رو قدیر برای ما مشخص کرد. و این انقلاب با لطف پروردگار متعال، با رنجهای بسیاری که مؤمنین و شیعیان و در رأسش امیر المؤمنین صدیقه کبرا و ائمه علیهم السلام کشیدند و این خط رو حفظ کردند، به ما رسوندند و علما در طی قرون این زحمت ها رو کشیدند و حضرت امام رضی الله علیه این خط رو به هر حال تحقق بخشیدند. این یه لطفی است که این نسیمی از اون ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام در این مملکت وزید و در این 3 سال به طور خاص که شهید رئیسی رضی الله علیه بود ما یه مقداری استشمام کردیم این بوی ولایت رو در ارتباط تنگاتنگ در شؤون مختلف با مردم، در پیاده کردن هر حال دستورات شهر برای رفع هر حال مشکلات و تحقق هر حال فرهنگ دینی. ما توجه داشته باشیم که هر کدام ما یک مسئولیت داریم، این رو به هر حال دقت بکنیم که اگر به هر مقدار از این خط کنار بریم باید جوابگو باشیم. خب اعمالی روز قدیر داره که انشاءالله تو مفاتیح هم هست. بنده در پایان به یک کتاب هم عزیزان رو راهنمایی میکنم. در رابطه با قدیر کتاب‌های بسیاری نوشته شده، منتها بعضی از علمای ما واقعا مجاهدت کردن، مانند سید حامد برحال هندی صاحب ابقات که قبرش در هند رضوان الله علیه و عده دیگری، شبهای پیشاور مرحوم سلطان الواعظین در به صورت مناظره است، خیلی کتاب شریفیه. به صورت خاص درباره قدیر نیست اما درباره ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام است و کتابایی هم اجمالا نوشته شده. غنی‌ترین اونها از جهت استدلال القدیر علامه امینی رضوان الله علیه است که واقعا شب و روز نمی شناخت این مرد در پیدا کردن مطالب از منابع اولیه اهل سنت، به پاکستان، هند، این کشورها مسافرت ها تو اون زمان کرده با چه مشقت هایی، وقت به کتابخونه حالا دهلی میرسه، حالا شاید دقیق آدم نباشه، اونجا اجازه نمیدن که ایشون کتاب رو ببره، فقط میگن شما اینجا میتونی بمونی که خلاصه استفاده بکنی. ایشون هم میمونه 24 ساعت ظاهرن، 1000 و خورده‌ای صفحه ایشون استنساخ میکنه. این جز معجزه امیرالمؤمنین علیه السلام چیزی نیست که کمک کننده این شخص با یک وضو. حالا کتابایی که در دسترس میخوام بنویسیم بعد کتاب رو بیاره نکته برداری بکنه تا اینا گوشه ای از زحمات این بزرگان است که چقدر رنج کشیدن القدیر رو نوشتن. خب القدیر کتاب بسیار غنی عربیه، ایشون با اینکه ترک بوده اما یک عربی نوشته. این کتاب ترجمه فارسی شده منتها تو یه جلد خلاصه و این مترجمم آیه شفیعی شاهرودیه به نام تلخیص خلاصه القدیر، حدود 1000 خورده ای صفحه است. ایشون به فکرش رسیده که این کتاب رو هم خلاصه بکنه، خدا خیرش بده. این کتاب به نام داستان قدیر خم در آمده. من آوردم که معرفی بکنم، بعد زحمات این بزرگواران رو به هر حال قد دانش. اون عربی اونچنینی رو با فارسی سلیس ترجمه بکنه و خلاصه هم بکنه اون خلاصه خودش رو. و زحمت دیگری هم که ایشون کشیده، حدود 27 موضوع از القدیر ایشون در آورده که نشون دهنده این است که مرحوم علامه امینی چقدر بر حال وسیع کار کرده. و این مؤلف این موضوعات رو هم به صورت جزئی موضوعی در آورده که تحت عنوان سلسله موضوعات القدیر این رو چاپ کرده. حالا در انتشاراتش اونها یک کسی خواست مفصل تر به صورت موضوعی در کتاب شعیف القدیر وارد بشه، مؤسسه میراث نبوت قم این رو چاپ کرده. هم این کتاب رو هم ظاهرن اون کتاب رو. بله، به هر حال حالا ما خواستیم بهره ای از قدیر داشته باشیم در یک جلسه، اون هم همه مطالب رو نتونستیم عرض بکنیم. حالا احتمالاً نوارهای مباحثمون هستش، به صورت مفصل ما این خدا توفیق داد از برکات مرحوم پدرمون رضوان الله علیه که از ملازمین با مرحوم علامه امینی بود که وقتی آمدن تهران با ایشون جلسات داشتن. منده یادمه در زمان بچگیمون مرحوم علامه امینی منزلمون آمدن و اون صحنه هنوز یادمه. یه قد رشیدی داشتن، این نوشته ها به صورت این آچار نوشته شده بود، ایشون این رو میخوندن، بالای مجلس بودن تو منزلمون و افراد هم دور. این صحنه شو فقط یادمه. و اوائل طلبگی هم به دیدن ایشون ما موفق شدیم بریم، همین نزدیک های بازار ایشون منزلشون بود، چهارای بازار اونجاها در خونگاه گفته میشه. و در اثر این فشارهای کار ایشون حدود 12 سال دیگه بدنش لمس شده بود، از کمر به پایین دیگه قدرت حرکت نداشت. مرحوم عبدی فرمود ایشون در نجف میرفت توی حوض آب، اون گرمای نجف، که خنک بشه و اونجا مینوشت. انقدر زحمت کشیدن و از این پهلو اون پهلو که میشد ایشون اون لحنش تو گوشم علی میگفت. خداوند انشاءالله این اولیا رو با اولیایشون مشهور بفرماید و انشاءالله امروز مولودی حضرت هادی رو میخونیم، هفته آینده هم انشاءالله القدیر رو قدیریه رو خواهیم داشت. یه صلوات بفرست. از امام هادی علیه السلام مقدمه برای مولودی. از امام هادی علیه السلام دو ارمغان بزرگ به ما رسیده، یکی در بیان فضائل همه ائمه زیارت جامعه کبیره، یکی هم به طور خاص در بیان فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام. زیارت قدیریه امام هادی رو انشاءالله فراموش نکنید. در روز قدیر تو مفاتیح آمده، خیلی وقت هم هست میتونیم، یه 20 صفحه هست، خیلی زیاد نیست. انشاءالله با تأمل بخوانیم. در اون زیارتنامه هم حضرت فضائل گوناگون علی علیه السلام رو، هم فضائل و بحث معرفتی هم بحث تاریخیه، این رو دقت داشته باشید. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة عليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرك طوعا وتمتعه فيها طويلا.